من ابتدا وقتی کار نقاشی رو شروع کردم فقط عشقی بود که به طراحی و نقاشی منو کشوند به این راه. ولی بعدها که وارد دانشکده شدم، دانشکده هنرهای زیبا شدم و کار کردم و شروع کردم کار، احساس کردم که با انجام این کاره من یه مقداری تخلیه میشم، یعنی یه مقداری مثل که من دارم با مردم رابطه برقرار میکنم، دارم به این مخاطب، یعنی خواستم مخاطب پیدا کردنه و این شیوه بیانم شد. اصلا تونستم با این حرف بزنم، دردم رو بگم، خوشیم بگم، با مردم قسمت بکنم و تنهایی خودم رو کاهش بدم. این بود که اصلا به این فکر افتادم که اصلا هنر بیانه، بیانه و این بیانه با یک شیوه خاص هر فردیه. حالا کسی، یه بچه که هنوز زبون نداره با گریه و جیغ و فریاد این رابطه رو برقرار میکنه، ولی یه آدمی که مثلا آرتیست هست میتونه یه قالب بهتری براش پیدا کنه برای حرف زدنش. و این گذشته که از این که فرهنگ و شعور آدم ها رو بالا میبره، سبب میشه که اون باری هم که روی فرد هست این تقلیل بده، با درد دل کردن، با صحبت کردن، با تجربیاشو، تجربیاتی که کرده با مردم در میون بذاره و با این کارش هم یک خدمتی کرده باشه، هم یک کاری کرده باشه، یه رسالتی داشته باشه، همین از تنهایی خودشو کاهش بده. این بود قضیه. من بعدها مثلا متوجه قضیه شدم، دیدم واقعا هنر کلن، حالا به هر صورتی، حالا نویسندگی، تئاتر، رقص، اینا همش بیانه، یک نوع بیان خاصه، یک نوع بیانی هست که فرهنگ سازه و اینا. و برای خود هنرمند این ارضا کننده است، این مثل یک نیاز درونیه براش که وقتی این کار انجام میده احساس راحتی میکنه.
ببین، این حرف درسته که برای هنرمند آنچه که خلق میکنه بیان احساسات و عواطف خودش هست، ولی این احساسات و عواطف که در کار شما هست، یعنی خود شما، یه تفاوت عمده با بسیار از هنرمندان داریم و اون همون احساس، حالا همون تنهایی که شاید گفتین، شاید این مهمترین، در واقع برجسته‌ترین بخش وجودی شماست. این تنهایی از کجا ناشی میشه؟
ما اساساً تنهایی، ما اساساً تنها به دنیا میایم، تنها از دنیا میریم، اساساً تنها هستیم. اصلا این تنهایی و این تنهایی سبب میشه ما تلاش کنیم به دور برون رابطه برقرار کنیم. ما حتی ممکنه مثلا حتی با زن اونم تنها باشیم، با فرزند اونم تنها باشیم، چون اونا تو همه چی با ما مشترک نیستن. ما همه اون یه حیات خلوتی داریم، یک جایی داریم که دوست داریم تنها باشیم و بهش فکر کنیم. نمیتونیم خیلی تجربیات اون برای کسایی بگیم، برای همیشه سعی میکنیم یه رفیق شفیق رو پیدا بکنیم، مثلا حتی اون خصوصیاتمون هم در اون حیات خلوتمون هم بروش باز کنیم، ولی همیشه این کار نمیکنیم. ما هنر تنها وسیله هست که میتونه این حیات خلوت رو به روی همه باز کنه و این کار میکنه. شما نگاه کنیم مثلا فرض کن کاری صادق هدایت، کاری صادق هدایت بعد نگاه میکنیم که من فقط برای اون سایه که روی دیوار افتاده دارم میگم، میدونم مردم گوش شنوایی برای این کار من ندارن، میدونم کسی حرفای من نمیتونه بفهمه، درد من نمیتونه تشخیص بده، فقط برای همین این کارو میکنم که اگر فردا اگر مردم، اگر رفتم، اون حرفامو زده باشم. متوجه هستی؟ همه اون ما اینجور هستیم. شما نگاه کنید حتی به مادرمون که نزدیکترین کسیمون هست، ما خیلی حرفامون نمیزنیم، ولی ممکنه به دوستمون بزنیم. به مادرمون نمیزنیم، میگیم اگر ما از دردمون صحبت کنیم مادرمون قصه میخوره، ولی به دوستمون میگیم اینو. ما همه اون هستیم، به نوعی تنها هستیم. حالا ما میتونیم تنهاییمونو، هنرمند میتونه تنهاییشو با آدمای پیرامون خودش قسمت کنه. مثلا شما یه رقصنده، یه آدم، یه دلقک، یک آدمی که داره طنز میگه، هر اینا همه بیانیه هست که اون فرد میخواد با آدما شیر کنه به اصطلاح و زندگیش یه جوری بگذرونه.
خب اون شادی شما کجاست؟
شادی ها هم قسمت میشه. شادی ها مثلا فرض کن من قبل از انقلاب خب شادی شاید نبوده، ولی دیدن یه گل مثلا فرض کن اون کاری که من رو گل شمعدانی کردم، اون زیبایی بودی که من متحیر میکردی. من دلم میخواست این زیبایی رو به مردم قسمت کنم، با اطرافم رو اینا رو قسمت کنم، بهشون نشون بدم. شما وقتی به یه گلی رو میبویی، اون احساسی که درد به وجود میاره نمیتونی توضیح بدی برای افراد. فقط تنها کاری که میتونی بکنی، میتونی گل دست اون بدی، بگی بو کنی رو ببین چیه. من وقتی اینا نمیتونم برای تو توضیح بدم که چه جوری منو حالی به حالی میکنه، منقلب میکنه. هنر این کار انجام میده.
این گل چند سال هاست دیگه تو کارتون نیست؟
خب این کاری که نقاشی که اجتماعی کار میکنن، طبیعتاً چه بخوان چه نخوان، اون اتفاقی که تو جامعه میفته تو کارشون منعکس میشه. میدونید شما مثلا فرض کن همیشه آدمی هستید که از مطالبای خوب و امیدوار کننده صحبت کنید، ولی اتفاقای دور و بر شما میفته که کام شما رو گاهی گدار تلخ میکنه و شما نمیتونه از اتفاقای زیبا، اتفاقای خوب، اتفاقای خوشایند صحبت کنید. همین اتفاقایی رو میگی که مردم دارن گرفتارش هستن، اون سبب میشه، اون رابطه چیزی نداره. خب من به نظرم این یک کار کاملا طبیعیه که هر کسی باید کار بکنه. شما همیشه خوشحال نیستی؟
نه همیشه خوشحال نیستیم، ولی بالاخره شما با عنوان نقاش که با رنگ سر کار داره، در واقع این رنگ به نوعی جای خودش رو به تاریکی و سیاهی داده.
من؟
این یعنی شما رنگی نمیبینین الان؟
چرا؟ من ببین الان همین که شما سوال میکنید خودش شاید همونی چیزی بوده که من میخواستم این رو توی بیننده نظر بیننده رو جلب کنم که چرا رنگ نیست. من از شما سوال میکنم که بعد از انقلاب شما یا وقتی تو خیابون رد میشدید جز خاکستری چیزی میدیدید؟ ما چیزی نمیدیدیم اصلا. ما اصلا جامعه همون جامعه خاکستری بود، در گذشتم تقریبا خاکستری بود نسبت به اروپا. جامعه ما جامعه خاکستریه، جامعه توش رنگ نیست. بعد از انقلاب دیگه چادر سیاه جای اون رنگا هم حتی اون کمی رنگی هم که مونده بود پر کرد. ما فقط رنگ رو توی اسباب بازی ها میدیدیم، رو روی کیف بچه ها میدیدیم، کتاب ها میدیدیم، جلد کتاب ها میدیدیم، ولی روی پوشش آدم ها نمیدیدیم.
ولی الان شما توی قشقایی که میرین همه رنگ هست.
برای که اونا تو طبیعت دارن زندگی میکنن، ما هم اونا رو عاشق هم اونا بودیم و این تاریکی سبب شد که گذشته که من خودم بیشتر به گرافیک و به خط اعتقاد داشتم و به طراحی اعتقاد داشتم، نیازی نمیدیدم برای که چیز کنم، از رنگ استفاده کنم. بعدم اصولا طراحی تصویر کردن جهانه، تصویر کردن دنیای بیرونه، توصیف کردن نیست. ما وقتی توصیف میکنیم وارد حیطه نقاشی میشیم. من بیشتر سعی میکردم تو اونجایی که امکان داره از خود رنگ، از خود خط استفاده کنم و خط بدون بزک بذارم بزکشو به دست خود بیننده انجام بشه.
ببینید حالا علاوه بر تنهایی تو کار شما قربت هم هست و یا انتظار و گاهی هم آدم احساس میکنه که شاید آبستن یک حوادثی هم هست، یعنی زن آبستانی که جلوی پنجره داره به بیرون نگاه میکنه، یعنی هم منتظره هم تنهاست هم احساس قربت داره.
در هر صورت این در هر صورت اینایی که مثلا فرض کنه همون زن باردار یا اون تنهایی که توی کار من شما دارید اشاره میکنید، این رو یک به نظر من درد مشترکه. ما هممون اینو تجربه کردیم، ما هممون مثلا فرض کن برخورد کردیم که به همسرمون یا در حال که بارداره و این الان به سرنوشت و آینده بچهش فکر میکنه، این میتونه یه سوژه خوبی باشه برای بیان حال هوای زندگی من به اون مخاطبم، به اون حالتی که میلیون ها انسان این رو تجربه کردن و همه اینا توش حرف هست. همین از پنجره نگاه کردن، فرض کن یک زن باردار از پنجره به بیرون نگاه کردن، به فردا نگاه کردنه. همه این کارا رو ما خودمون تجربه میکنیم. این خودش میتونه حرف بزنه، این خودش میتونه بعد تفسیر بشه به وسیله اونایی که میبینن که این داره به چی فکر میکنه، داره به فردا فکر میکنه، که آیا این بچه دوست داره که بیاد به این جهان، دوست نداره، فردا چه چیزی منتظرش هست. در صورت همه اینا حرفایی هست که خود تصویره میزنه دیگه. من دیگه اونجا وجود ندارم، من اینجا کار کردم یا به عنوان یه اثری رو گذاشتنش بیرون که خاطره بمونه از این روزگاری که مثلا من درش زندگی میکردم و گذشته.
آیا این فضایی که شما ساختین، آیا شما رو نگران از خود این فضا شما نمیترسونه؟ ناامیدتون نمیکنه؟ و آیا فکر میکنه راه نجاتی هم هست؟
نه اتفاقا کسی این چیزایی که فرد رو ناراحت میکنه وقتی شما تصویرش میکنید از دستش نجات پیدا میکنید، یا مثلا مینویسیدش از دستش نجات پیدا میکنید، ولی این رو در اختیار آدم ها میذاره که ممکنه این تجربه هم اونا کرده باشن.
میتونم بپرسم که دامنه دنیای شما، من دنیای شما دیدم که رنگ خیلی توش کم حضور داره، خب بیشتر خاکستری دنیای شما، ولی دامنه دنیای شما هم به نظر میاد که یه مقداری یه جوری محدوده، شاید نمیدونم این تفسیر من ها، یعنی خیلی دست پای شما رو گرفته، یعنی همین جا سران، خب یعنی وقتی شما به پرسرای خودتون میپردازی، یعنی به عبارت این دایره بزرگی نیست که کل که مثلا کشور، کل منطقه رو، کل دنیا رو، کل جهان هستی رو در بر نمیگیره. اینطوره، یعنی دامنه در واقع رو سوال من اینه که دامنه دنیای شما چقدره؟
من بهش زیاد فکر نکردم، من فقط احساس کردم اون چیزایی که آزارم میده یا اون چیزایی که خوشحالم میکنه اینا رو به مردم، اینا رو بیارم روی تصویر کنم. من فقط خواستم و این با این کار من تجربه کردم که وقتی این کار میکنم راحت میشم، یعنی که حرف میزنم با یک کسی. مثلا این یکی از کارهای قبل از انقلاب منه. مثلا اینی یه مثلا اینی که داره میکنه یک کاری هست که مثلا من توی آمریکا انجام دادم. کاری زیادی هست که اینا مثلا فرض کن مال زمان دانشجوی من هست. کاملا من یه آدمی بودم که با طبیعت و زیبایی و طبیعت و اینا رو سعی میکردم تو اونجا که امکان داره اینا رو با مردم در میون بذارم. ولی بعدا مسئله من، همه چیزای من اجتماعی شد، یعنی ما با بخش زیادی از ما اصلا تبدیل شدیم، درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی شدیم، ما اصلا نمیخواستیم بشیم، ما رو درگیر کردن. ما چه بخوایم چه نخوایم وقتی با هم میرسیم، پس از یه اول پرسی خیلی کوتاهی شروع میکنیم راجع به گرونی، راجع به نمیدونم سانسور، راجع به کتاب که وجود نداره، راجع به شرایط مثلا سخت مثلا نمایشگاه دادن، با اینا صحبت میکنیم و مجبور هستیم از و همین باعث میشه که ما رو درگیر مسائل روزمرگی بکنه.
آقای مهدی، مجاوید توی یه جا نقد آثارتون نمیشه که آثار شما نه سر ستیز داره نه سر تسلیم و از اون با ما یک مقاومت لجوجانه نامی داره.
به هر حال حالا هر کسی میگم هر کسی میتونه راجب کار من تصویر کنند صحبت کنه اونا من خودم نمیتونم مثلا من اکثر یعنی به نظر من کار نادرستی هم هست برای یه هنرمندی که مثلا بیاد از کار خودش صحبت کنه به این سبب که هنرمند با این وسیله با این زبان و بیان داره با آدم اطراف خودش صحبت میکنه حالا اگر این بیان این قابل درک شد برای اونها فبها چقدر خوب ولی اگر نشه هنرمند کاری نمیتونه انجام بده یعنی یا زبونش الکن بوده یا نتونسته درست بفهمونه ولی همینه کسی این کاری میکنه میگه خیلی خوب این شعر میگه این نوشتره مینویسته دیگه برداشتش با مخاطبه که این آدم خوشبینی هست یا بدبینی هست مثلا خیلی ها مثلا صادق هدایت آدم بدبینی میدونن ولی در صورت از نظر من آدم صادق هدایت اصلا بدبین نبوده بسیار بسیار آدم واقع بینی بوده و درد میکشیده از این وضعیتی که دورش رو محاصره کرده بوده و میخواسته مردم رو از این رخوت و خوابی بیرون بیاره و بهشون بگه که بابا دید دور براتون داره یه اتفاق ناجور میفته بهش فکر کنید
عناصر نقاشی شما بسیارش متعلقه به گذشته است یعنی زندگی امروز خیلی توش حضور نداره مثلا تصویر مثل گاری مثلا نمیدونم
همون که گفتم خاطره است اینا
الان هم که نقاشی میکنیم شما با عناصر گذشته داری زندگی میکنیم
بالاخره
همین امروز دنیا بالاخره محیط اجتماعی امروز دنیا هم توش حضور داره
مسئله اونا نیست مسئله اصلا به نظر من اول خاطراته چیزایی هست که توی ذهن من رسوب کرده مونده و الان خورده خورده اینا رو میارم بیرون ولی به قول آندرژیت میگه باید اهمیت در نگاه تو باشد ندارن چه مینگری اون چیزایی که وجود داره هستن ولی نگاه ماست که باید متفاوت باشه باید امروزی باشه باید تأثیر گذار باشه یعنی همه به یک کتری نگاه میکنن کتری کتریه ولی کتری که من طراحی میکنم با کتری که مثلا فرض کن پنج قرن پیش کار میکردن تفاوت داره اون نگاه هست که متفاوت هست باید باشه
حالا همین سوالا یه جور دیگه میخوام مطرح کنم چرا زندگی امروز یا در شهرهای اون چیزی که در شهرهای امروز هست یا آدم‌های امروز خیلی شما رو جلب نمی‌کنن یعنی ما تو کاراتون امروز رو کم می‌بینیم یعنی اینم نوع میشه اونم یه جور نگاه خودتون داشته باشه مثلا امروز رو ببینیم آدم‌های امروز مناسبات امروز
من فکر کنم یه چیزایی که اصلی هست تغییر نمی‌کنه ببین ما الان خیلی چیزامون تغییر کرده ولی این تغییر همش تغییر خوبی نبودن مثلا شما نگاه کنید مثلا فرض کن تو زمستون ما خیار وجود نداشت ولی ما نیازی هم بهش نداشتیم که بیاد یا مثلا توی زمستون هندوانه وجود نداشت ما زمانی که مثلا فرض کن دیگه پرتقال برای ما بیمزه میشد اصلا طبیعت ما نیاز داشت به هندوانه و میمد ولی الان همیشه هندوانه هست همیشه پرتقال هست و ما معنیش و اون نیازش رو پیدا نمی کنیم خیلی چیزا تغییر شده تغییر پیدا کرده و همینا بیمزگی بیمعنایی این چیزای معنیدار رو اصلا باعث شده ببین باید یه زمانی تو نیاز داشته باشی که پسرتو نصیحت کنی ولی یه زمانی نه این نیازی نیست این خودش نصیحت میشه این خودش شرایط بیرونی رو میبینه و خودش سعی میکنه وفق بده بهش و یاد میگیره ولی ما اون موقع کسی نبود برای ما چیزی بگیم. ما به وسیله کتاب، به وسیله تجربه و پرداخت کردن به دست می‌آوردیم. الان بچه‌ها بدون که پرداخت بکنن به دست میارن.
خیلی دغدغه امروز شما چیه؟
هر کسی طرز تفکری داره، یا مثلا دوست داره این چیزی که الان 50 سال تجربه داره توش و میدونه یک شیوه بیان هست، به یه عده‌ای که اینا تازه نفس هستن، دانشجوی خوبی هستن، اینا رو منتقل کنه که فردا اینا بتونن که اینو به شیوه‌های متفاوت‌تری، بهتری گسترش بدن، به یه جای برسونن. همین کاری که تمام گذشتگان ما کردن اینجا. اینه، این کاری که من کردم، این تجربه که من کردم، این ساکن نمونه، این دیولوپ بشه، این گسترش پیدا کنه برای آیندگان. اینه قضیه. یعنی ما همه‌مون، یه پدرم سعی میکنه تو اونجا که امکان داره پسرش رو یک جوری بزرگ کنه که این فردا یه آدم تاثیرگذار باشه تو زندگی.
چون بحث اجتماعی و بحث جامعه و اینها شد و این دغدغه هایی که ذهن شما رو باعث شده که اینجور نگاه بکنین، من میخوام ببینم که در دنیای امروز یکی از عناصری که خیلی داره مثل سیل داره میاد و میبره و مثلا آدم ها رو با خودش داره میبره، بحث اینترنت هست از یک جهت و شبکه‌های اجتماعی. شما نسبت به این چه احساسی دارین؟ شما چه تصوری دارین از آینده این ماجرا؟ آینده‌ای که بر سر ما میاد، جوانای ما میاد، ما موفق‌تر میشیم، خرابتر میشیم، چه اتفاق داره میفته؟
من زیاد بهش خوشبین نیستم. این وضعیت تکنولوژی که الان پیش اومده خوشبین نیستم. ولی نکات مثبت زیادی داره. مثلا فرض کنید الان یک شبکه هست به نام فیسبوک که ما هممون میشناسیمش. من فکر کنم این شبکه فیسبوک برای آدمایی که الیت هستن، آدمایی که متفکر هستن، به نظر من بسیار بسیار شبکه‌ی تاثیرگذار مناسبی هست. این درست همون کاری انجام میده که ما اون موقع‌ها توی میدونه شهر با یه در خونه‌هامون با یه در همسایه‌ها می‌شناسیم، گپ می‌زدیم، حرف می‌زدیم و از هم دیگه صحبت می‌کردیم، یا گاهی گداری فضولی این همسایه‌ها رو می‌کردیم که ببینیم این کیه، کجایی است، این چیزاست، و رابطه برقرار میکردیم با دور برمون، در دل میکردیم، از خودمون صحبت میکردیم. این جای اونو گرفته و کار بسیار بسیار جالبی است. خیلی ها هستن که یک چیزایی پیدا میکنن، یک مطلبای خوبی پیدا میکنن و این رو تو این فیسبوکشون میذارن و ممکنه به درد اونا نخوره ولی به درد من بخوره و از اون استفاده کنم. تجربیات بسیار خوبی هست. همون گپ زدن و همون پچ پچ کردن این در خونه ها رو باز کرده. یک چیزایی مثل اینا خوبه. یک چیزایی که مثلا فرض کن، من مثلا فرض کن میخوام ببینم مثلا هایدگر مثلا توی مثلا وصیت نامش حتی چی گفته و چی نوشته، من میتونم میره پیدا کنم، میتونم مثلا به هر نویسنده، به هر آرتیستی دست پیدا کنم، کارهاشونو ببینم. نمیدونم، ما مثلا فرض کن زمانی که دانشکده بودیم، تو دانشکده رو تموم کردیم، ما یک کار اورجینال ندیده بودیم، ولی الان ما میتونیم به وسیله اینترنت کار رامبراند و قشنگ اورجینال توی موزه ببینیم و تمام مطالبی که راجبش نوشته شده بخونیم و حتی طریقه کار کردن و شیوه کار کردنش هم اطلاعاتی پیدا بکنیم. اصلا برای ما امکان نداشته. ولی برای مردم های معمولی، مردم هایی که بیکارن، مردم هایی که بلد نیستن از این ابزار استفاده کنن و سواد و شعورش ندارن، کار زیاد خوب جالبی نیست اصلا. همه چیم قبلن هم خدمتون گفتم مثل فست‌فوده. یعنی چیزی رو ساخت آماده و ما تحویل میدن، ما چون براش هزینه نمیدیم خیلی به سادگی از دستش میدیم. ببین دیدن، شنیدن فرصت میخواد، باید پرداخت کنی برش، باید عمیق بشی توش، باید خودتو مثلا شما نگاه کنید، مثلا فرض کن شعر مولانا رو همینجوری نمیشه خوند و رفت، باید توش تعمق کرد. شعر سعدی همینجور، شعر حافظ همینجور، همین خوندنش کار ساده ای نیست. الان بچه های امروزی به نظر من اکثرنشون نه حافظ میتونن بفهمن، نه سعدی میتونن بفهمن، و نه مولانا رو. اگر ما شما نگاه کنیم، مثلا فرض کن یه آدم مثل شاملو که مثلا با وجودی که یک شاعر نوپرداز بود یا نمایشی، اینا بخش عظیم از گذشته شعر و حفظشون بود، شاید بخش عظیم مثلا سعدی و حافظ و شاملو در حفظ داشت، مولانا رو در حفظ داشت. اینا یک شاعر نویسنده امروزی من فکر نمی‌کنم بتونه یه همچی تجربه رو پشت سر خودش داشته باشه. ببینید شما مثلا وقتی یه انار رو طراحی می‌کنی، تصویرش می‌کنی، مثلا فرم انار رو تصویر می‌کنی، ولی وقتی اومدی قرمزش کردی، انار رو توصیف کردی که انار قرمزه، توصیفش میکنیم. مثلا میگیم سیب قرمز. سیب خودش یه فرم داره، همون فرم هم که شما تصویر کنید معلومه که سیبه، یه معلومه که گلابی هست، ولی وقتی سبزش میکنی رنگش میزنی، توصیف کردی اینجا، یه دیگه وارد یه مرحله نقاشی میشه، مرحله توصیف میشه. نقاشی توصیفه، تصویر و توصیفه، ولی طراحی بیشتر با خط، بیشتر با یه تون خطی هست که معمولا تصویره، میگم تصویر فلان آدم. طراحی میتونه یه هنر مستقل باشه، میتونه یه هنر مستقل باشه، نقاشی هم میتونه. حالا بعضی کارا هست مثل مثلا کارای انگ که هم طراحی خوب چیزی داره، منسجمی داره و اساسیه، و هم از نظر رنگ. مثلا کاره مثلا لئونارد داوینچی همینجور، یعنی داوینچی گذشت که از اینکه نقاش خیلی بزرگی بود، طراح خیلی مهمی بود. بعد چیزی که هست، اون طراحی اساس کار وزیر بناست. شما نگاه کنید، اگر شما یک طراحی فوق‌العاده خوب و یک فوق‌العاده محکم رو بدترین رنگ هام رو روش بذارید، این طراحی، این نقاشی خودش نشون میده. یعنی مثل یه ساختمونه که شما مثلا رنگ مزخرفی زدی، ولی ساختمونه استوار محکمه، خیلی خیلی چیزه. درست برعکسه، شما یک طراحی ناجور رو، یه طراحی غلط رو رنگ خوب بذارید، اصلا منتقل نمی کنه به مخاطب. برای شناخت یک چیزی، حالا هر چی میخواد باشه، حجم یا انسان باشه یا اشیا باشه، شما باید اول قادر باشید که اون چیزو، اون حجمو، اون پتره رو، اون انسانو اون جوری که هست بتونید بسازید. بعد از این سه تا کار باید شما انجام بدیم برای که اون کارو مال خودمون بکنیم. یکی اگزاجره کردنه، اغراق کردنه، یکی حذف کردنه، یکی اضافه کردنه، که این شما این کار تبدیل میکنه به کار خودت. شما از اینجا تازه کار هنری شروع میشه. ولی اول یک کسی باید توان این رو داشته باشه که یک سیب رو درست مثل یک سیب که عکس گرفته انجام بده، تو کاملا سیب باشه، ولی بعدش میتونه اونو، اون سیب بسازی که خودش میخواد. یک چیزایی هست که مثلا من استفاده کردم، میگم من نمیتونم راجع به کارم صحبت کنم، ولی اینجوری که برداشت میکنن ازش یا اون خودم یه احساسی میکنم، مثلا رنگ سبز نشونه مذهبه، توی چیز نشونه مهربونیه، رنگ مثلا فرد کن قرمز خشونته، و این رنگ ها گاهی گداری توی کار ضرورتاً برای من به وجود میاد که میذارم روش روی کارم. خودم نمیدونم. خودم علتش نمیدونم. شاید یک چیزی هست که یه ارتباطی داره به ذهنیت من، شاید برای جذب کردن اون توجه آدما این کارو میکنم. در هر صورت خیلی چیزا رو من خودم احساس، شاید این کارا مثلا توی یک لحظات اتفاق میفته که لحظات رهایی منه. مثل که تو موسیقی مثلا ما میگیم بداهه نوازی، یک چیزی هست که دیگه دست تو نیست، اتفاق میفته.
میخوام ببینم که این برون ریزی شما طی این سالهای زیادی که کار کردی به شما چه کمکی کرده؟
به من کمک زیستن کرده، من نگه داشته. این خیلی چیزا هست که وقتی میگی از شرش نجات پیدا میکنی. تو یک تجربه کردی، به یک دوستت میگی این کار نکن. به هر حال اینم همون کار انجام میده. کار ماست، کار من صحبت کردن و سخنرانی نیست، کار من تصویریه. من میگم اینم هست، اینم یک شیوه دیدنه، اینم یک نوع شیوه زندگی کردنه. تا من خودم رو به عنوان یه مدل ازش استفاده میکنم و سعی میکنم اون اندوختهایی که دارم هر از گاهی اینا رو بیام محک بزنم و تنها کسی که پیدا میتونم بکنم خودمه که دم دست خودم هستم و تمام اندوختهام روش به کار میبرم. اگرم میبینید تکرار میکنم که این کارو میکنم، نتیجه این هست که توفیقی پیدا نکردم. میخوام باز دوباره یک دونه دیگه کار بکنم ببینم این به من جواب میده یا نه. اونی هست که من دلم میخواد، اون تصویر واقعی من هست یا نه. بیشترش به خاطر اون توان پیدا کردن کاریه. من الان اخیراً یه دونه پورتره از خودم کار کردم که الان بعداً بهتون نشون میدم، این رو هستم اینجا. من تنها پورتری که یک مقدار احساس کردم که این پورتری منه اینه. من شاید بیش از 3000 تا از خودم پورتره کار کردم. بعد از 50 سال احساس کردم که این به اون کاری که من آرزو داشتم بخشش رسیده باشم. اینجوری هست. این قضیه. یعنی به سادگی به دست نمیاد.
اما توی هر کدوم از اون معتبرها آقای معتبر حضور داره به هر
حال. هستم، ولی من میگم که تو خیلیاش همش احساس کردم که بعدیه ممکنه یه چیزی بشه، یه واقعا اونی بشه که من میخوام. الان همون که الان بهتون گفتم، الان این کار آخری که کردم تازه احساس کردم که یه خرده‌ای به اونی که بخواستم نزدیک شدم. و ببینید حالا چقدر کار مشکلی هست این. اصلا خود کار مشکله که شما یه دفعه بعد از 50 سال کار کردن احساس کنی آره یه خودی مثل که سر نخی به دستت اومده. من سال 1315 تو شیراز متولد شدم. دوران دبستان دبیرستانم توی شیراز بود و بعد برای دانشکده هنرهای زیبا اومدم تهران و تهران وارد دانشکده هنرهای زیبا شدم و از همون دوران دانشجویم دیگه به عنوان نقاش حرفه‌ای دیگه کارمو شروع کردم که تا حالا که دارم کار میکنم. بعد تو شیراز خب توی دوره دبیرستانم خیلی علاقه من به نقاشی شدم، به طراحی شدم. بعد اونجا پس از اینکه دیپلمم گرفتم وارد دانشکده ادبیات شیراز شدم، رشته زبان. بعد زبان انگلیسی. بعد احساس کردم که این دانشکده هنرهای زیبا رو نمیتونم از یاد ببرم. به هر حال سال بعدش کنکور دانشکده هنرهای زیبا رو دادم که خوشبختانه قبول شدم.
چه سالی؟
سال تقریبا فکر کنم 1338-39 بود که بعد دیگه اومدم اینجا که 1345 از دانشکده فارغ التحصیل شدم.
خب شما
خیلی زود رد شده.
آره ولی توی شیراز
خانوادتون
اون موقع پدرم چیز جواهر سازی میکرد تو موقع که من یادم هست، یعنی یک کوره و تشکیلات خیلی کوچیکی داشته، خونه کاره یه علنگ و چیزای طلا و این چیزا رو شمشش رو میگرفت اونجا کار میکرد میساخت. بعدها خب کارش تغییر کرد، فروشگاهی داشت، فروشگاه چیزای پزشکی و این چیزا. خلاصه زندگیش بد نبود و ما خانواده نسبتاً پر جمعیتی بودیم، چهار تا خواهر، چهار تا برادر. و بعد هم روزگار بدی نداشتیم، ولی شرایط زندگی اون موقع خیلی شرایط سختی بود که همه اون مالی اون نسله همه اون میدونیم. ما اونجا اون زمانی که ما داشتیم اونجا تو شیراز زندگی میکردیم، اکثر مردمش پا برهنه بودن، اکثر مردمش آب جوب میخوردن، جوراب وصله دار میپوشیدن. وقتی برای پسرم تعریف میکردم که ما جوراب وصله دار میپوشیدیم یا شلوار وصله دار میپوشیدیم، اصلا دلش به حال ما میسوزه. میگم ما همچی وضعیتی داشتیم. ما آب یک مثلا آدمی بود که مثلا بهش میگفتن چی میراب، مثلا آب جوب میوردیم توی خونه هامون توی انبار میکردیم و بعد از آب استفاده میکردیم که او آب اکثرا خاکشیر میزد، مرغ میافتاد توش، نمیدونم فلان، همه اینا رو چیز بود. و اکثر ماها به خاطر بهداشت نبودن آبمون سالک داشتیم، زخمی بود که خیلی همه شیرازی ها داشتن موقع مبتلا بهش میشدن. زخمی بود که مثلا 4-5 سال طول میکشید و مرتب چرک میمد و همه هم داشتن یه جایشون. مثلا من اینجا هم هست که هنوز جاش مونده و اینجا هم هست که هنوز جاش هست. که بعد که اونجا لوله کشی آب تصفیه شد دیگه این بیماری از بین رفت. بعد خلاصه ولی خب شیراز جایی بود که هر حال از نظر فرهنگی آدم های باسواد و متفکر زیاد داشت و این خودش برای ما خوب بود. بعدش هم زمانی بود که میگم که ما به جای این که این ماسماسک دستان باشه مرتب باش ور بیریم، اونجا کتاب میخوندیم و تو هر فرصتی گیر میبودیم کتاب میخوندیم. و اونجا هم مثلا مغازه بودن که کتاب کرایه میدادن. ما شبیه مثلا فرض کن با یه مبلغ کوچیکی مثلا هفته ها مثلا کتاب ها رو میخوندیم، کتاب هایی که مثلا الان یک خودم از بچه ها اینجا فکرم کنم خونده باشن. مثلا اون موقع ما بینوایان ویکتور هوگو رو مثلا میشناسیم میخوندیم، برادران کارامازوف میشناسیم میخوندیم. خیلی ادامه پیدا کرد تو دانشگاه. دانشگاه هم که هنوز کتاب خونی و کتاب خوندن اینا هنوز به راه بود. و اینجا هم خیلی ما شروع کردیم به همین مسائل، ولی بیشترش دیگه توی کوچه و بازار این طرف اون طرف کاری که اضافه شده بود طراحی بود که از فضاهای بیرون انجام میدادن. دیگه از همون موقع تا حالا مدام برنامه و دلتنگ کار حرفه من همین بوده. توی شیراز اون موقع نقاش و کوی بودن که آقای نمازی بود که آقای جاوید بود که اینا نقاشه خیلی خوبی بودن. دو نفر چه از این نقاشه تقریبا کم سن سال بودن و یه نفر یه آقایی هم یه فردی هم بود به نام آقای شایسته که این یکی از شاگردای کمال الملک اون موقع بود که اون موقع معلم خواهر من بود که من از طریق میشناختمش. معلم نقاشی بود و نقاش خوبی هم بود، البته خیلی چیز بود، خیلی کلاسیک و آکادمیک کار میکرد. آره. ولی دو نفرم بودن که آقای اردوبادی بود. آقای اردوبادی بود و آقای نمازی که اینا معلم نقاشی بودن و همیشه مورد تشویق اونا واقع می‌شدم. وقتی من دانشگاه هنری رو می‌خواستم اصلا برم دانشگاه هنری به زیبا، پدر مادرم زیاد راغب اونجوری نبودن. میگفتن مثلا فردا تو از نظر مادی میتونی چی کار بکنی؟ آره این که نقاشی نون نمیشه برای تو بالاخره. ولی ما به هر حال سعی کردیم که نون بشه و چیز کنیم، دنبال کنم. بعد که اینجا اومدم شاید دومین نفر کنکور شدم که قبول شدم و اسمم که دیگه توی بولتن چیز دانشگاه ثبت شده بود، چاپ شده بود، مادرم رو خوشحال کرده بود که مثلا فرض کنی این آره قبول شده، ولی ببینیم چی کار میکنه.
بعد دوره دانشگاه رو میشه توصیف کنی که معلماتون کیا؟
دوره دانشگاه دارم، آره دوره دانشگاه دوستان زیادی داشتیم. مثلا دوستانی که مثلا فرض کن مثل آقای نامی، جعفری، شیوا، دیگه مسخالی، اینا که بعدن اومدن، ممیز، دیگه خیلی از این بچه ها بودن که هنوزم باشون در ارتباط هستم. و از اون موقع هم که چیزه علی گلستانه، آیدین آقداشتو، اینا بچه های دانشکده بودن که مثلا بعضی هاشون ترک تحصیل کردن، بعضی هاشون نکردن. در صورت خیلی هاشون اسم می شدن دیگه، هنوز هم هستن. و دوره خیلی خوبی بود. استادای ما آقای جوادی پور بود، آقای حمیدی بود، خود استاد هیدریان بود که واقعا یادش بخیر، و خانم آشور بود، یه خانم فرانسوی بود که زن دکتر مقدم بود، خانم دکتر مقدم بود دیگه، خانم بهجت صدر بود، وزیری بود. اینا رو در صورت از هر کدومشون من واقعا درس گرفتم، چیز یاد گرفتم و آدم انسان‌های بزرگی بودن و قابل احترام واقعا همشون. و بعدش هم که دیگه دانشگاه رو تموم کردم، همزمان دانشگاه در این حالی که سال دوم سوم دانشگاه ناراضی بودم، پیه وزارت فرهنگ و هنر قسمت گرافیکش مشغول به کار شدم اونجا که با آقای بریرانی و جوادی پور و اسفندیاری و اینا بودم، همکار بودم و کاری مجله گلبانگ و یه مجله هنر مردم که اونجا انتشار پیدا میکرد توش کار میکرد. و پس بعد از این مدتی وارد که اونجا رو از اونجا خودم رو منتقل کردم به معلمی توی هنرستان‌ها، هنرستان پسرها و بعدش هم دختران. تو سال آخرم توی هنرستان دخترها دیگه بازنشست شدم، یعنی فکر می‌کنم سال 75 مدودا بود که بازنشست شدم.
حالا باز برگردیم هم دانشکده. توی دوران دانشکده از حوادث و وقایع، یعنی خاطراتتون تو اون دوران،
والا خیلی
کی بیشتر تاثیر گرفتید؟ به کی بیشتر نزدیک بود؟
من از همه اینا استفاده کردم، ولی هیدریان واقعا همین تجربه خوبی توی طبیعت سازی داشت، ولی اون موقع زیاد جدی نمیگرفتنش. من یه خورده ای از اون، یه خورده ای شاید نسبت به اون کاری که هیدریان میخواست، کاری که اون میکرد، من حتی باهاشم یه مقدار درگیرم شده بودم، برای که من یه خورده ای میخواستم از تو اون فضای اون بیام بیرون و اون اجازه نمیداد. اون گفت باید درست این طبیعت کار کنیم، ولی من میمدم یه خورده رنگ بیشتر میداشتم، یه خورده مثل امپرسیونیستا کار میکردم، اون زیاد خوشش نمیمد، ولی سعی میکردم نظرش رو جلب کنم. و بعدم یک چیزم، یه در صورت اونم یه اخلاقی داشت که یک کسی مثل اون چیزی که خودش میخواد کار نمیکرد، باش لج میافتاد و بهش مانسیون نمیداد، بهش ردش میکرد. منم گرفتاری قضیه شده بودم، ولی بعدها که دیگه یه خورده ما روابطون به هم دیگه خوب شده بود، دیگه خیلی با من دوست شده بود، خیلی دیگه من قبول داشت. ولی موقعی که حرفاشو گوش نمیدادم زیاد، میگفت من سر این چی این دماغی شیرازی ها رو به خاک میمادم، یه خورده آدم بشه، یه خورده چیز بشه. ولی در صورت خود مهندسه اونم که رئیس دانشکده بود، رفتار در این حالی که خیلی به وجود من افتخار میکرد، دو سه مرتبه نمایشگاه تو همون سالن موزه دانشکده هنر زیبا از کار من نمایشگاه گذاشتن، از طراحی من، در حالی که هم من هنوز دانشجو بودم. خیلی خیلی چیز میکرد، برای اونم در این حال زیاد یه خورده تبعیض قائل میشد، زیاد خود روابطمون با هم دیگه خوب نبود، که بعداً دیگه رفتارمون خوب، روابطمون خوب شده بود که رفته بود کانادا، دیگه از ما یاد میکرد از این وسط ها. ولی در هر صورت همه اینا سبب شدن که من راه خودم پیدا کنم و پشت کار خودم حفظ کنم. شکست ها باعث شد که من برام یه پله‌ای بشه برای موفقیت. الان از اینکه اینجا هستم با تمام تشکیلاتش خیلی خوشحال هستم که واقعا اون کاری که میخواستم کردم. تا اندازه‌ای تونستم این طراحی امروز ایران رو یه خورده‌ای بهش چیز بدم، یه خورده بهش نمیدونم به خورده بهش قوام بیشتری بدم و چیزم راضی هستم اصلا. و
خب راجب این سفرهاتون بگین که رفتین اومدین.
آره، بعد من یک دوره آرت ادوکیشن رو توی چیز دیدم، توی ایندیانا یونیورسیتی دیدم، ولی نیمه کار راهش کردم برای که شرایط مادیم زیاد خوب نبود. سه تا چهار تا سفر داشتم به نیویورک، میرفتم اون کلاسه طراحی اونجا رو میدیدم که بیشتر تو تابستون بود و تابستون و پاییز بود، دوره سه ماهه داشت، شش ماهه داشت که اونجا میرفتم کار میکردم. اونا خیلی به این چیز یاد داد، کاری بود که لایف دراینگ بود، بدن لخت بود، که من توش خیلی دیگه خیلی عاشق اون کار بودم. و یک دوتا نمایشگاه هم که بعد از که برمیگشتم از کاری که منتخب ازم کاری که کرده بودم، اینجا تو گالری سیمون نمایشگاه داشتم، شاید 5-6 تو همون موقع تا همون دوره دانشکده من نمایشگاه داشتم. و فکر کنم تا حالا شاید بیش از 30-35-6 نمایشگاه انفرادی داشتم، بیش از 50-60 نمایشگاه گروهی شرکت داشتم.
وقت شما برگشتنتون از آمریکا هر بار به خاطر همین مشکل مالی بود دیگه نیست؟
خب در هر صورت آره، همیشه اون فقر با هم بود، همیشه.
و اونجا نمیتونستی یه با توجه که کارتون طراحی و نقاشی و بالاخره کارا گرافیک و اینا هم قاطیش می‌کردی یه جای کاری؟
من نمیتونستم، من اصلا جوری به این گره خورده بودم به این طراحی و نقاشی که اصلا نمیتونستم. بعدش هم معتقد بودم که اصلا هنرمند هیچ وقت نمیتونه مهاجرت کنه، یعنی به این نتیجه رسیدم اصلا هر کسی که هیچ کدوم الان شما از بعد از انقلاب نگاه کنید، ما توی اینایی که مهاجرت کردن بعد از انقلاب، من دیدم اصلا، همین تجربه کردم، همین خودم تجربه کردم، من اونجا اصلا نمیتونستم چیز کنم. ریشه ما، ریشه کسی که دارن کار هنری میکنن اینجاست، ریشه اصلا مهاجرت نمیتونه هنرمند بکنه. الان هنر آدم مهاجر یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه بعد میشه. مثلا فرض کن الان نیکزاد نجومی آرتیست خوبی هست، ولی آرتیست اونجایی شد. شما نگاه کنید تو این بعد از انقلاب، نقاش، اونایی که مهاجرت کردن نقاش بودن، مجسمه ساز بودن، فیلم ساز بودن، نمیدونم نویسنده بودن، شاعر بودن، اینا هیچ کدومشون این کار اساسی نکردن توی مدت. شما نگاه کنید خویی، اسماعیل خویی یکی از برجسته‌ترین آدمای توی شعر نو بود که حتی من میتونم بگم از شاملو این بازتر و چیزتر بود، ولی یک دونه شعر اساسی نگفت دیگه. اینا هیچ کدومشون یک مجسمه سازی، یک مجسمه خاصی نساختن. شاعرش هیچ شعری، نویسندهش هیچ کاری اساسی نکرد. بازم همین اینجایی که بچه‌ای که تو این شرایط بودن کاری بسیار بسیار ارزشمندتری کردن تو موسیقی، توی همه چی، توی همه چی. بنابراین اونجا ریشه ما نیست، ریشه ما اینجاست. نمیتونیم اونجا ما رشد نمیکنیم. اونجا چیزی میشیم در کاری اونا. مثلا فرض کن شما، ما اینجا ممکنه فرض کن به دولتمون فوش بدیم، خوشمون نیاد، ولی دوست نداریم کسی دیگه این کارو بکنه. دوست نداریم یه آمریکایی مثلا فرض کن بیاستن دولت ما توهین بکنه. میدونی اونجا هر اتفاقی بیفته به ما ارتباطی نداره، ولی اینجا هر اتفاقی بیفته به ما ارتباط داره.
میشه از نمایشگاهاتون اونا که خارج از کشور جایزه گرفتن، به خصوص از نامی تو
بوده زیاد من تو همه این سالنامه و تشکیلات ها هست اینا، ولی زیاد من الان خودم نمیدونم زیاد. مثلا اینا خیلی خوب، مثلا همین یکیش این بوده، یکیش مثلا شرکت تو بینالا بوده. خب هر کدومش یک نقدی، یه بررسی، یه چیزی اینجوری کردن. خیلی هاش همه اون چیزای تقدیر ها و اینا، خیلی هاش هست اینجا زیاده. مثلا اونا رو میتونم در اختیارتون بذارم که مثلا ازش عکس بگیرید اگر میخواید.
شما به این ادبیات ظاهرا خیلی میخوندید و استفاده کردید.
آره من اهل کتاب هستم.
آره مثلا رمان، شعر، فیلم آره. می‌بینید؟
آره الان که خیلی کم، ولی فرصت موسیقی. چرا موسیقی جاز اینا رو خیلی گوش میدم. موسیقی امروز رو دوست دارم، موسیقی کلاسیک خیلی دوست دارم، جاز رو خیلی دوست دارم.
موسیقی هایی که خیلی علاقمندی
کیا میشه اسم بگید؟ نه من خب دوست داشتم خیلی کاری که مثلا میکردم، مثلا همون در حالی که مثلا شاملو شعر میخوند، شعر شاملو بود یا موزیکش بود خال میکردم. همیشه باید بالاخره یک موزیک جازی این چیزی دور برم باشه.
نقاش های مورد علاقتون کیان خارجی داخلی؟
من والا اصلا اول مرید چیز بودم، رامبراند بودم از گذشتهش. بعد خب خیلی به نقاشه ادوارد هوپر، به نقاشه اندرو وایت، به نقاشه کاتگوری ویتز، ادوارد هوپر، اینا خیلی خیلی علاقه داشتم و تا الان دارم. دگا، مثلا همین کاری که اینجا میبینیم، مثلا رقاص دگایی مثلا اونجا دارمش از اونجا.
ایرانی ها
چی؟ ایرانی ها رو من ترجیح میدم راجبشون صحبت نکنم زیاد.
اگر نقاش نمیشه دیدن ایتون باز چکاری میشه
دیدن؟ من والا از اینکه این راه رو طی کردم خوشحالم که چون تخلیه شدم، ولی شاید یه دفعه که رفت بودم آمریکا اونجا به خاطری که بعض دکترها رو خیلی خوب دیدم، گفتم کاش که من رفتم پزشکی. اینجا خیلی احترامش زیاده. بابام پدرم همشه داشت خواست من برم پزشکش. اونجا خیلی احترام به پزشک میذارن و خیلی آدم میتونه تأثیر گذار باشه.
خب میشه یه سوال دیگه بکنیم بحث رو بیمندم. چه کسی بیشترین تأثیر رو شما گذاشته به لحاظ کار هنریتون؟
من
از همکلاسی ها، معلمی، از هنرمنده
ها، من هیدریان خیلی بهم کمک کرد. یعنی من اون عارف بودنش، اون انسان بودنش، اون اعتقاد داشتنش خیلی خیلی به من چیز یاد داد. و بعدم دنیا رو از روی شونه آدم های گنده نگاه کردم، سعی کردم. من صادق هدایت خیلی بهش اعتقاد دارم. اصلا اون چیزی که اصلا اون کاری که به نظر من کمتر آدم اوریجینال دیدم، یعنی تنها اوریجینالی که مثلا من توی ایران میبینم حالا توی درست توی ایته دیگه است، توی ایته ادبیاته، ولی هم صادق قدرت بوده. صادق قدرت یه حرف خیلی جالبی میزنه و اون اینه که میگه آدم یا حرف داره یا نداره. وقتی حرف داشت بهترین شکلی که با حرفش جور هست انتخاب میکنه و حرفشو میزنه. ندیدن کار دیگران آدم رو اوریجینال نمیکنه. باید تو اونجایی که تونستی بخونی و بنویسی و اگر عرضه داشتی زیرش بزنی.
زیرش بزنی
چی؟ یعنی یک چیزی واورای اونا بسازی. میگه ببین ما همه کاری که داریم میکنیم، بازم داشتم اینجوری بهت میگفتم، تو این نقاشا، تو این نویسنده ها، تو این کس و کاری که الان ما داریم، غیر از حیطه ادبیات ما اوریجینال نیستیم. صادق قدرت اوریجینال بود، یعنی اومد از خودش سخن گفت، از زندگیش سخن گفت، رفت تاریخ ایرانش تمام زیر و روش رو در برد که ببینیم میتونه یه کاری بکنه، یه کاری انجام بده، یه بیداری به وجود بیاره. بدبین نبود اصلا، این کسی اینجوری بودن دیگه.
تو نقاشا شما یه تو تاریخ 90 سال فرض کن یه نقاش اوریجینال میشناسین؟
ما نداریم، ما نبودیم اصلا، ما تو اصلا خط را نرفتیم، خصوصا تو هنره چیز هنره تجسمی. این ما میگم تو ادبیات چرا؟ تو ادبیات قولی داریم مثل سعدی، یعنی ولی توی چیز، توی طراحی و نقاشی امروز جهان ما کاری نداریم. مثل که تو مدرنیته، ما توی دنیای مدرنیته امروز سهمی نداریم، ما نمیتونیم با جرأت بگیم که نداریم اینا رو.
دلیلش رو چی میبینید دوستان؟
دلیلش این بودی که نمیدونم، به ما با یه عده قلیلی بودن که مثلا یه عده مثل نمیدونم خانلری، مینوی، نمیدونم فولادبند، الان هنوزم هستن یه دیتی مثل صادق قدرت، نمیدونم کسروی، چیزی اینجوری بودیم. ولی اینا خیلی اصلا قابل مثلا فرض کن شیراز شما نگاه کنید، در اون موقع سعدی داشته، حافظ داشته، ولی هیچ نسبتی به مردم شیراز نداره. دونستن چهار تا شعر سعدی، حافظ، حفظ آدم بودن، آدم ها شاعر و نویسنده و روشن فکر نمی کنه. ما تمام چیزمون وارداتی بوده. ما قبل از شما نگاه کنید، قبل از که رضا شاه بیاد این مملکت رو چیز بیاد اینجا، یه ویرانه بوده. ما از اونجا شروع کردیم. ما دانشکدهمون 70 سالشه. ما نمیتونیم اصلا خودمون رو مقایسه با اروپا و تشکیلات کنیم. ما دوچار توهمیم.
چه توهمی؟
توهمی که یک کسی هستیم، یک کسی بودیم، ولی یک کسی نیستیم. اون کسی که هست توی جامعه ما هست، عده قلیلی هستن، عده کمی هستن. شما برید ظهیرالدوله رو نگاه کنید، قبرستان ظهیرالدوله رو نگاه کنید، یه مخروبه است. تمام اونایی هستن که فرهنگ این مملکت درست کردن. خالقیه، ملک الشعرای بهاره، فروغ فرخزاده، نمیدونم هر کی، هر رحیم آقا، هر کسی تو نگاه میکنی که این مملکت ساخته، برازا شاه فرستاده اونجا، چیز شده یه چیزی شده اومده اینجا، بین یه مخروب است. اینه رفتار مملکتی به یه آدمای روشن فکر با سوادش.
چرا تو حوزه‌های تجسمی این اتفاق نیست و ما هیچ حرفی نداریم توی
برای که جوونه. مثلا فرض کن 8 هست، 9 هست از کمال ملک شما حساب کنید تا حالا. بعدم یک اون نگارگری یا مینیاتور تشکیلات هم یک کار تزیینیه، یک کار اجتماعی نیه، یک کار لوکس درباریه. مثلا به نظر من حالا نمیدونم چیز کنم، ولی کار آرت نیست، کاری که بهش حرف بزنن، بیان نیست.
شما حتی مؤسس هم اوریجینال
اصلا اینا هیچ کدومشون نیستن. ولی نسبت هاشون خوبه. کادرهایی هستن که خوب کار کردن. الان همین تراوری نمیدونم، همین بچه‌ای که الان توی حرفه هنرمند یه چیز کرده بود را توی سی تا نقاش انتخاب کرده، اینا هستن ولی اینا اورجینال نیستن. اینا کاری که اونجا شده ما کردیم، این کار سیامش خود 40 سال پیش اروپاست. حالا خیلی ممکنه خوششون نیاد از این حرفا، ولی ما رو اورجینال نیستیم. یه کاری بوده ما کردیم. من یادم میاد اون موقع مثلا فرض کن 8 سال پیش از یکی دو سال پیش از انقلاب بود که اینا اومدن یه نمایشگاه تو اروپا بزنن، تو آمریکا بذارن، اینا کارا رو فرستاده بودن اونجا. رئیس گالری گفته بود اینا که کاری ماست، کاری خودتون ما میخواید. این نه کاری هست. الان هم تو همه جا همینه. الان اونا اینقدر غالب شدن که همون چیزی که پروداکشنی که بزنن ما مصرف میکنیم. مثل این از فست فوده. الان شما الان کاری امروزی آدم ها نگاه کنید. تو موسیقی نگاه کنید. بازم کاری اونا رو ما داریم میکنیم. دنبال تحول ما نیست. چون ما تو این قیطه تحولی نداشتیم. ما ادبیات میگم چرا؟ موسیقیمون چرا؟ ولی توی همون تو مود چیز سنتیمون. یا یک کسی بخواد دیولپش کنه خب کار مشکلی، مثلا یک کسی مثل علیزاده مثلا توی اندازه مثلا رفته. یک کسی این کارا رو کردن تو موسیقی. من اونقدر چیزش ندارم. سرشتش ندارم. ولی توی هنرهای تجسمی ما مثلا فرض که مجسم سازی حرام بوده. ما مجسم سازی نمی کرد. ولی خب تو نگاه کن چه سابقه داریم از تخت جمشید و تشکیلاتون که اصلا چیزی اصلا عجیب غریبه. ما این اینترابت تاریخی که شده 1400 سال پیش عراق همین رو از بین بردن دیگه. بعدم تمام چیز ارزشمندی ما رفته اونجا و اونا ازش شروع کردن، ازش چیز یاد گرفتن. ولی نقاشیمون میگم ارتباط تصویریمون کار جوونه.
میشه راجبه این سرکار بگیم یا دورهای کاری توضیح بدین از اول و چه اتفاقاتی افتاد حالا؟
بود طبیعیه که به نظرم هر نقاشی دوران متفاوتی داره. بالاخره خونش تغییر میده، جاش تغییر میده، کوچ میکنه، یه جایی میره. من هم همجوری همجوری که خدمتتون گفتم اونجا من اون خونه که رفتم تو فخرآباد اجاره کرده بودم، اینا تو راه پلاش این گلدونه گل شمعدونی گذاشته بودن که زمستون خشک نشه برای تابستون بذارن بیرون. من در متوجه شدم که اینا سوژه خوبی میتونن باشن. شروع کردم روی گل شمعدونی کار کردن که شاید دو سه سال من روی گل شمعدونی کار میکردم. تو مثلا به یک جایی رسانده بودم که اینا رو آنالیز کرده بودم، اینا رو روش کار کرده بودم و تبدیل شده به یک کاری تقریبا ابستره که نمونش هم حالا شما دیدید اینجا. یه مدتی که اصفهان رفته بودم مجذوب بود کوچه پس کوچه ها و این کوچه های بنبست شده بودم که شروع کردم اون کوچه ها کار کردن که بعدش هم از همون مجموعه این کوچه ها بعدش تو گالری حسین نمایشگاه گذاشتم. یه مدتی چیز بود اومدم روی طبیعت بی جان گلا کار کردم. گلا کار کردم که این نمونه هاش اینه و بعد از چیز دیگه بیشترش توی انقلاب دیگه برگشتم به مسائل اجتماعی که شروع کردم از تمام اینا به اضافه اون زن چادری ها که خیلی شهرت پیدا کرد که خود چیز شد دیگه همجوری اومدم بالا که تو اونا هم باز خیلی رو فضا و سوژه خیلی کار کردم که اینا رو جوری به این سوژه ها و فضا ها ترکیب کنم که و به اون البسه و اشیایی که دورا هست، صندلی ها که مثلا همین خیلی مثلا اون دوره اون صندلی ها و اون چیز ها هم خیلی چیز گرفت، خیلی خیلی مخاطبه زیادی پیدا کرد که مثلا یکی از همون صندلی ها پارسال توی این چیزه بود همون حراجی که فروش رفت. بعد دیگه یک دوره بود که روی کلاغا کلاغ ها کار کردم، یه دوره بود که روی کبوترها کار کردم. اون کبوترها مربوط به قبل از انقلاب هست، اون کلاغا مربوط به همین دوره قبلی بود که یکی دو توشم باز توی این حراجی ها بود پارسال. در صورت اینا بسته به این یکی هست که ما وقتی به دوره برامون نگاه میکنیم چه چیزایی رو میبینیم، چه چیزایی تاثیرگذارمون، چه چیزایی نظر ما رو جلب میکنه، چه چیزایی میتونیم باش حرف بزنیم. ایناست. و یعنی
تو همه این دوره ها به کدوم بخشش بیشتر تعلق و خاطره داریم؟
نمیشه چیز کرد. در صورت چیزایی بوده، خاطره بوده که زیر رو شده راجبش، گاهی گداری باز دوباره تکرار شده، جویش که دیده نشده باز قابل رویت برای آدم میشه.
چند
درصد،
چه
موقعی
شما مستقیم جلوی سوژه
نشستیم
و چقدرش ذهنی بوده؟
هم ذهنیه هم عینی هست. خب خیلی هاش نمیتونستم. من مثلا فرض کن خیلی هاش برای که خوب بتونم کار کنم از همون خواهر زدم اینا رو مدل میکردم که چادر رو حساب اونا که خوب چادر میتونن سر بکنم، چون خود چادر پوشیدنم یک چیزی داره، قوانینی داره، یه چیزی داره. من از رو اونها کار میکردم که بتونم خوب چیز کنم، خوب بتونم کار کنم. مثلا من جوری مثلا پرس کنم، من قبلش خیلی آناتومی کار میکردم و بعد که اومدم روی چادری یا کار کردم، مثلا فرض کن اگر یه زنی هم مثلا بچه بغلش بود، شما میتونستی قشنگ بچه بغل از زیر چادر اصلا حسش کنی. برای که من اول اونا رو بدن لخت می ساختم، بعد اینا رو چادر می پوشیدم روش که بتونم واقعا اینا رو حجمش رو درست کار کنم. خلاصه کار سختی بود، ولی خب کار چیزی بود، کار یه خورده ای توهم‌زا احساسی اجتماعی بود.
راجبه کلاغ و کبوترها چطور؟
کلاغ کبوترها هم خیلی قبل از انقلاب دارد روی کبوترها کار کردم، چون کبوتر داشتیم. این داره من خیلی خوشم آمد که یه دونه نمونهش داشتم که الان پیش خارزادم بود که اردو بودی که من قابش کردم، یه حالی اینجا بود بهتون نشون میدادم. بعد روی کلاغ هم دیدم کلاغ هم یه شباهت زیاد دارن با یه چادر سیاه ها، روی اینا یه مقداری کار کردم.
منظورم
که میشستیم جلو کلاغا یا میرفتیم عکس میگرفتم، اتود میکردم، بعد همجور که میرفتم میشنستم اتود تند میکردم از فرما، بعدم در زم عکسم میگرفتم که از دوتاش استفاده میکردم که کار چیز باشه. زیاد نمیرفتم که ترکیبای دقیق دقیق باشه، زیاد سعی میکردم تو اونجا که امکان داره خصوصیات اونا رو ضبط کنم.
این چینش عناصر، این که مثلا سه تا زن چادری گوشه کادر باشن، این چینش
اونا خیلی دیگه فکر چیز میخواست، اونا خیلی روش اتود میکردم که واقعا این ترکیبا اون سوژه و فضا خیلی برام اهمیت داشت. که بیشترم اونایی هم که راجع به کاری من زیاد بحث کردن به این نکته خیلی تمرکز کردن که من خیلی وسواس دارم توی اون قضیه سوژه و فضا، که این فضا کاملا این بالانس باشن. و اگر تأکیدی هم هست به روی جاخالی ها، به خاطر همون چیز کردن، تأکید کردن روی خالی بودن و تنهایی بودن، خیلی تعمدیه که اون فضای خالی رو به بیننده منتقل بکنه. من روی فضای خالی خیلی وسواس داشتم، روی فضای هم خالی هم فضای منفی و مثبت خیلی وسواس دارم. تو همه کارام که نگاه کنید کاملا اینو میفهمید و این وسواسو، که جایی باشه که وقتی بیننده نگاه کنه به بیننده القا بشه که این فضا خالیه هدف داشته، هدفمنده، این فضای پره هدف داشته، برای اون تاکید روی تنهایی، روی خالی بودن و روی حرفی که اون ارتباط بصری که قصد من بوده. مطلبی که خیلی به سوژه و فضا کار داشت، خیلی وسواس به خرج میدیم. مثلا فرض کن بچه ها خیلی از نظر غریزی به اهمیت میدن، غریزیه کارشون. مثلا وقتی خورشیدی میذارن اینجا از شعاعش خط خط کشی میکنن تو تمام صفحه رو پر میکنه، چون میخوان صفحه پر بشه. ولی بعضیا نمیخوان صفحه پر بشه، میخوان صفحه رو خالی بذارن نسبت به اون موضوعی که میذارن که کجای صفحه باشه. خیلی خیلی اینا میگم اینا یه مقداری احتیاج به سواد بصری داره. مثلا شما مثلا یه نفر مثلا میاد مثلا فرض کن یه دایره رو عوضی که نقطه وسطشو مرکزشو توی مرکز اون دایره قرار بده یک جای دیگه میذاره از این محیطه، توی محیطه. شما وقتی نگاه میکنی ناراحتی، دلت میخواد اون رو برداری پاکش کنی بذاریش وسطه. همین به هم زدن اون ذهنیت یه آدم، اینا یه مقدارش تعمدیه برای بیانه، بیان تصویری. من الان پرد کن شروع کردم یه کار دارم، طبیعت بیرم کار بکنم، من به یه جایی میرسم که خب یک عوامل دیگه هم توی کارم به کار میبرم. مثلا یه دری هم پشت این طبیعت بیجان من هست، یه صندلی هم پشت طبیعت بیجان من هست، من این کار رو تموم میکنم. بعد یه وقتی به یه جایی میرسم که این طبیعت بیجانی که اصلا مرکز و موضوع چیز من بوده احتیاج چیزیان مجبور میشم برش دارم. اصلا اون چیزی که میمونه غیر از اون برای من کار میشه. متوجه میشین که الان اصلا خود سوژه که اول من شروع کردم، خود سوژه برداشته میشه، اون تمونده اون سوژه کار اصلی من میشه. خیلی کارا اصلا من کارم بعضیش هست که شاید 10 مرتبه عوض شده، 20 مرتبه عوض شده، یا 10 مرتبه اصلا پاک کردم دوباره یه کار دیگه کردم. همیشه موفق نمیشدم، همیشه، هیچ وقت. من الان خیلی کارا بود که وقتی زن من میدید میگفت خوبه، حال ولی معلوم نیست چه جوری میشه، چی میشه فردا، چه جوری میشه پس فردا، چه جوری میشه. تونی چی اینا رو نمیشه پیش بینی کرد. میگه که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل هایی هم چیزی هست. چیزی
کجا فکر میکنی کارتون تمامه؟
یه جایی میرسم که دیگه از اینجا نمیتونم جلوتر برم، دیگه نمیتونم جرأت کنم چیزی بهش اضافه کنم، نه چیزی ازش کم کنم. اونجا دیگه میگم خیلی خوب، من دیگه کار نمیتونم بکنم، امضا میکنم. ولی بعض وقتایی که دیدفه نگاه بهش میکنم، یه روزی میبینم یه جاش داره میلنگه، یا تغییرش میدم یا پارش میکنم، یا اگر به کسی دادمش خیلی با دلنگرانی میدم، میگم این حالا خوشش میاد میدم بهش. ولی
وسط کار شده که متوقف بشین
که ندونی چی؟ خیلی زیاد آدم یه دفعه خالی میشه، یه دفعه میبینی نه، میبینی راهی که داری میری به بنبست میخوره، چیزی به درد بخوره نمیشه. خود فرد میفهمه که شروع خوبی نبوده، ولش میکنه.
بعد چه جوری حلش میکنه؟
باز دوباره سعی میکنه یه جوری دفعه شارژ بشی، باز دوباره بشینی نگاش کنی و دوباره شروع کنی.
وقت شما این آثاری که خلق میشه، آیا از فضای بیرون الهام میتونی یا همش محصول ذهنتونه؟
هم از فضای بیرونه، اصلا ذهنی نیست. من زیاد کار ذهنی نمیتونم بکنم، من بیشتر کارام عینیه که با ذهنیت خودم ترکیب میشه.
به عنوان یه هنرمند هیچ خاطرتون هست که بهترین توصیه که به شما شده چیه؟
من در صورت کتاب میخونم، چیزایی هم که آدم ها پیدا کردن، آدم ها بهش اعتقاد دارن، از رو دست آدم ها نگاه میکنم، هیچ تعصبی ندارم، از یه بچه هم یه چیز یاد میگیرم. خیلی بچه ها هستن که اینجا دفعه کاری میکنم، من ازشون میگیرمش، نگه میدارم یا ازش عکس میگیرم. همجوری که میدم بهشون از اونام یه چیزایی میگیرم که بکرتر استفاده میکنم. ولی در هر صورت ما همه اون از روی دست هم دیگه نگاه میکنیم، ما همه اون چیزی خاصی نیست. تو یه جوری میبینی، من یه جوری میبینم، اون فرد یه جوری دیگه میبینه. بعد باید به همه اینا فکر کرد که اونم بی خودی نمیبینه، اونم اینجوری میبینه، شاید حق داشته باشه، شاید دلیلی داشته باشه برای حرفاش.
آیا شده که ما برای مدت طولانی نقاشی نکنیم؟
بله شک نیست. دیدم میبینیم مثلا دو سه ماه نمیتونم کار کنم. الانم یه مدتی هست که نمیتونم زیاد کار کنم. بیشتر کتاب میخونم، چیز میخونم، شعر گوش میدم، شعر میخونم.
چی باعث میشه که نتونم؟
نمیتونم. آدم باید بارور بشه. آدم باید مقداری چیز بشه، جمع بشه. مثل قصه است. یه دفعه شما مثلا اینقدر قصه دار میشین، یه دفعه گریت میگیره. یه مثلا اینقدر خوشحالی که دلت میخواد با یه کسی حرف بزنی، خوشحالی تو بگی. در صورت احساسه. بیان احساسه. هیچ کارش نمیشه کرد.
توی
این سالهای آخری چا گریه هم گریه؟ والا چیزی میگن گریه هاری که خودم فراموش نمیکنه، ولی خنده ها رو خیلی زود آدم فراموش میکنه. ولی دردهای زیادی هست، مثل همه با آدم های دیگه دردهای هست که آدم میکنه که توی جیگرش میسوزه.
اولین تجربه یادتون میاد؟ اولین تجربه موفقتون کدوم کار بود؟
من والا همه کارام وقتی نمایشگاه میذارم ازشون دیگه خوشم نمیاد. من احساس میکنم که دیگه میام اینا رو چجوری کار کردم، خودم هم تعجب میکنم دیگه خوشم نمیاد دیگه. ولی نمیدونم، بعضی کارا رو اصلا خوشم نمیاد، ولی بعضی کارا رو دوست دارم. ولی تصمیم گرفتم یه دفعه، یه وقتی بود داشتم خیلی از این کارامو که خوشم نمیاد پاره میکردم، یه رفیق من بهم گفت که پاره نکن، بالاخره تو این موقع هم اینجوری کار کردی، حالا این هم مالی وقتیه، چیز نیست. ولی در هر صورت الان دیگه میدارم بالاخره یه عده هستن دوست دارن براشون چیزه. مثلا از سال پیش برای این چیز انجمن، به نفع انجمن خار گذاشتن، یه نمایشگاه میذارن انجمن هنرمندان که اینا 30% بر میدارن به خرجه برای خود کار انجمن مصرف بشه. و منم خودم مدیون میدونستم که شرکت کنم توش. و اینا خب متاسفانه سقف فروش، سقف قیمت کارام کمه، مثلا 3 میلیونه. من در صورت که مثلا کارهای من بیشتر چیز میکنن، اون برای من فروش میفروشن. من خب خیلی مثلا شاید 20 تا طراحیامو دادم، همه 20 تا زودی مثل که برق اینا رو خریده بودن. یه ده خب دوست دارن، منم بهشون میدم دیگه.
شما اسپوزایی هم میکنید برای کاراتون؟
نه یه تا من شمش بیان بدون عنوان، هر کسی میخواد هر اسم بذاره روش بده.
میشه بگید که نقاشی برای شما چه مفهومی داره؟ شما چه استفاده از این کار میکنید؟ چه بهره ای میبرید؟
من نمیدونم چی هست، ولی من باش زندگی میکنم، باش نمیفهمم. بالاخره یک کاری هست که ما میکنیم که سرمون گرم شه، این زندگی رو یه جوری بگذاریم. حالا
کارهایی که الهام بخش شما بوده، کارهای چه کارهایی بوده؟
گفتم که مثل بیشتر مثلا نمیم، مثلا من هر روزم که نگاه میکنم، من الان همین کار رامبرانده که میبینیم برای سر اون میزم هست، 45 سال اونجاست. مثل مرشد ماست دیگه. هر وقت که نگاهش میکنم مثل برای اولین بار دارم نگاهش میکنم. یعنی همیشه به من انرژی میده. یعنی یه آدم آخه کی بوده که خود هیدریان هم وقتی کار ایران راندی میدید میگو الله اکبر. واقعا الله اکبر.
اگه
میخواستین
یه اثر برای خودتون داشته باشه همین میگنید؟
ما اگر این تو میگم یک کسی دیگه داده بود به من دیگه دیگه حتی
نقاشی زندگی شما رو چجوری تحت تاثیر قرار داده؟ شما با زندگیتون چجوری تعادل برقرار میکنید؟
من کار میکنم دیگه. شما هر جمعه هرم که نگاه کنی من تنها جمعه هست که مثلا تو خونه میمونم تو یه مدت، ولی اصلی هم باز دلم تنگ میشه اینجا. من تنها جایی که آرامش پیدا میکنم همین گوشه آتلیه است. مثلا اینجا مال خودمه، امپراتوریه.
خانمتون یا خانمتون شکایت
نمی کنن؟ نه، اون میدونن. اونا میدونن که من من همیشه گفتم بهشون، گفتم یک کسی که زن نقاش میشه، زن هنرمند میشه، باید بدونی که این هنرمند، این نقاش یه زن دیگه هم داره که اون خیلی بیشتر دوست داره. بنابراین بهش گیر ندی. اگر میخواد راحت باشی با اون گیر ندی، اون زنه.
میشه بگیم که بزرگترین درگیری یک هنرمند چیه؟ مثلا شما با چی درگیری شما الان چیه؟ با چی چیزی باش کنار میام؟
درگیری که آدم یه کاری که داری میکنه واقعا به دست اون مخاطبه برسه، مخاطب داشته باشه. یعنی وقتی تو مخاطب داری، مثلا یا مثلا الان یه آقای شجریان مثلا چی میگه؟ چون مخاطب داره لذت میبره، احساس میکنه این چیزی که داره میده یه عده هم اصلا دارن میگیرن، ارضا میشه. مثلا چیز من یادم این نیچه میگفت که اون کسی که میده میبخشه چیزی رو، هیچ منتی سر اون که ازش میگیره نداره. این میده برای که ارضا میشه، اونم میگیره برای که نیازمنده. چی میدی؟ چه بسا که شما وقتی مثلا به یه فقیر مثلا 10 تومن میدی، از یه در میان میدی به یه فقیره، فقیر میگه نه نمیخوام متشکرم، تو اصلا اعصابت خورد میشه، دلت میخواد نمیتونی دیگه پولا رو بذاری جیبه، تحقیر شدی. میدونی این قضیه ما همونه میخواییم. ما میخواد میری که میدیم به یه کسی، یه کس بگیره بگه چقدر خوب بود، چقدر خوب گفتی، این قشنگه. در مثلا تو خیام من در برد میام خورشید داره غروب میکنم به طرف میگم بگه چقدر قشنگه، یه حالی راست میگی دفعه از اون بعد خوشش میاد غروب خورشید نگاه کنه. در صورت
شما به عنوان آقای معتبر خب الان اعتبار زیاد دارین تو جامعه هنری، آقای معتبر چجوری آقای معتبر شده؟ میشه اینا توضیح بدید؟
والا برای که آدم یه سماجتی کرده تو اون اون اعتقاداتش و سعی کرده اون تجربه که کرده ازش استفاده کرده که من میتونه که با آدم خیلی کمک بکنه به عنوان یک حرفه یک کار، من این رو انجام دادم و سال هاست معلمم، از معلمی خیلی خوشم میاد، این هم کاری که کار حرفه ایم با بچه ها قسمت کردم. الان بچه ها که با هم بودن با اونایی که مثلا فرض کن 3 تا 4 تا بچه داره هنوز با هم معاشرت داره، اونی که مثلا زن داره مثلا سال هاست، مثلا این توی فیسبوک که من نگاه کنی پره این دانشجو هست، آدم های هستند که دور بر بودن، این خیلی حاصل خوبیه برای من.
شما میشه بگین که از معلمی چه بهره میگیرید؟
معلمی خیلی خوبه. من معلمی رو وقت رفتم امریکا توی این موقع آرت ادیوکیشن هم فهمیدم چقدر ما اصلا معلم خوبی هم نیستیم تو اینجا. اونا واقعا معلم هم. واقعا معلم هم. من واقعا هم سعی کردم مثل اونا باشم. من واقعا با بچه ها اصلا مثل این دخترم، مثل پسرم زندگی کردم. خاطره دارم. خیلی خیلی دوستشون دارم. خیلی ها دوستم دارم واقعا. اصلا عجیب قریب. اصلا فرض کنه الان دو سه هفته پیش که روز پدر بود، اینا اصلا یک کاری که برای من کردن اصلا دیوانه کننده بود اصلا. آره یعنی کاری که میکنه اصلا خودت زنم بگی میگه اینا همه تو رو چجوری چی هستی برای تو داره اقدر دوست دارم برای اصلا بهشون روابط دارم، خونم میان خونم میرن، توی طلاقشون هستم، توی نمیدونم آشتیشون هستم، توی عروسیشون هستم. در صورت خیلی خیلی بهم چیز داده، خیلی بهم انرژی میده، لذت میبرم. دوستای خیلی زیادی دارم واقعا، تو واقعا از این نظر خیلی خوشحالم. هیچ وقت بهم ناروی زده نشده، به همه اعتماد کردم و هیچ وقت هم از این اعتماد کردنم ضرر نکردم. هیچ وقت
برنامه روزانه نقاشی شما چیه؟
برنامه روزانه من صبح میام اینجا تا ساعت 7-6-7 اینجا هستم، همینجا غذا درست کنم، همینجا غذا میخورم.
خودتون غذا درست میکنم؟
آره.
خانمتون درست میکنم؟
نه اینجا من تو خونم که اصلا خودم بیشتر درست کنم تو خانه من، برای که راحتم اینجا، اینجا برای خودم درست کنم. اصلا هم قدیب هم همینجوری بودم، همینجوری اصلا بودم و خود خانوادارم عادت دادم به یه غذایی ها. بیشتری وقتا ما از این غذای اینجا هم دارم بریم شب اونجا بیانیم بیان دیگه میخوریم. بعد دیگه ملاقات دارم مثل الان شما، بعدش هم یه کار میکنم یا نقاشی میکنم، یه پیاده روی میکنم، بالاخره موزیک گوش میدم، یه خود میرم تو فیسبوک. از این بساطا دیگه.
شما انتظار دارین که کاراتون در آینده به چه سمت پیش بره؟
والا دیگه بسته به این است که من به کدام سمتی رانده بشم. یعنی
در اختیار
ما نیست، بخشش در اختیار ما، ما اصلا نمیفهمی فرد چی میشه، ولی به هر حال
امید داری که در رنگ باید کارتون میشه؟
باید رنگ هست، من احساسش نمی کنم، احساس نبودش نمی کنم.
شما داری اعلام میکنید تو کارتون که رنگ نیست؟ یعنی بیشتر نبوده؟
نه بوده، نبوده، ولی هست یعنی نیازی نداره. یعنی مثل که مثلا تو من باشم و من شما رو دوست دارم، ولی بیه خط کج و موجه بنویسم، تو احساس منی میفهم که من دوستت دارم، با او دوست دارم فکر میکنی، حالا بیام به یه خط قشنگی نسته حلیقی بنویسم دورش هم گل بوته هم بذارم.
شما
پارسا یه
نمایشگاه خیلی خوب گذاشتین آریانا.
آره.
باش با اون نمایشگاه میتونی توضیح بدین که چی شد، چقدر موفق بود و
خوب بود؟ در دوازده تا لاغل نقد و بررسی بود توش، مصاحبه بود توش،
گالری
بود آریانا
سال 90 و
آره
93.
آره خوب بود، یه مقدارش فروش رفت، یه مقدار خوب بود. در هر صورت این در صورت این پرونده هم بود که این پرونده باید بسته میشد، به یه جوری تکمیل میشد که اونم خوشبختانه کارا جمع جور شد، یه همچه موفقیتی بود برای خودم.
نمایشگاه که میذاریم
به شما چی میاموزه؟ بالاخره اینا یک کاره هست که نمایش به نمایش میذاریم دیده میشه و از جلو پای ما برداشته میشه. اول میتونم شروع کنم دوباره کار بکنم. امکان یک همین که تعدادش فروش میره سبب میشه امکانی به وجود آوردن تعدادش رو به وجود بیاره. در هر صورت
کسایی که وارد نمایشگاه شما میشن انتظارتون چی از اونا؟
بفهمن در صورت طبیعیه.
براتون مهمه که بفهمن؟
شک نی، اونا که میفهمن و راجبش صحبت میکنن، حتی انتقاد میکنن، من بیشتر دوست دارم تو این کسی که مثلا نگاه میکنه فقط میگه بخ بخ چقدر خوبه و چقدر فلانه. بعد نیست در اصلا ما یه حرفی هست میخواد باید ببینیم شنیده میشه یا نه، درک میشه یا نه. اگر من خودم یک چیزای خودم متوجه میشم، همین که میبینم آدم ها خوششون اومده احساس کنم یه حرفی که زدم درک شده، یه حرفی که زدم یه عده بهش موافقن، دوست دارن.
تابلوهای شما معمولا خیلی کوچیکه، یعنی تابلوهای خیلی بزرگ از این
کادره
خیلی کار نمی‌کنی؟ چرا؟
هست الان یه دونه کارم توی اتاق هست که بزرگ هست، ولی در هر صورت حالا یه فضای اونجوری ندارم، فضای اونجوری ندارم. بعدش هم دیگه با این متریال رنگ و روغن و چیز آکرولیک اینا کمتر کار میکنم دیگه، میکس میدیاز دیگه سعی میکنم، ولی بیشترم کادر من کوچیکه، کادرم بزرگ نیست. کادرم بزرگ که میشه اون حساسیت چه از دست میده.
تو این نمایشگاه ها که شرکت کردین آیا احتمالا ممکنه بعضی از نقدهای منفی باشه که آدم آزرد خاطر بکنه؟
خیلی خیلی کم بوده، خیلی کم بوده.
سیاست قیمت گذاریتون چه شده؟
ولی من خیلی قیمت کم میذاشتم برای که بیشتر کار حرفه‌ای بود، کسایی که فرنگی هستن میخریدن و اصلا اول هم مخالف بودم به قیمت زیاد گذاشتن. بعد یه خورده خورده به تدریج یه خورده اومد بالا. مثلا همین کار پارسال تو همین تراجه فروش داشت تو 36 میلیون بود که اونم خب یه مثل که یک از همین آدم های علاقمند جوان هم خریده بوده، خودش هم نقاشی میکرد. اونا رو دیگه خود گالری دارا مشخص میکنن.
شما توی توی وضعیت آموزش به نظر شما توی رشته هنر چجوریه؟
فالتوری
چه اتفاق داره میفته تو نسل جوان؟
ببین یک کاری که ما داریم متاسفانه میکنیم تو جامعه همون معلمی هر کسی برای خودش نوچه درست میکنه تو جامعه ما، یعنی کارهایی رو به بچه ها میده یا تجربیات خودش رو که میخواد بکنه فردا به بچه ها شروع میکنه که خودش تجربه نکرده، یا اینکه کاری که بچه ها میکنن باید بذار کار خودش باشه، مثل اونی که میگه باشه، بنابراین شخصیت بچه ها رو از بین میبره. من در صورتی که باز که سال هاست که دارم این معلمی رو میکنم، یک کدام از این بچه ها نیستن که مثل من کار کنن، همشون مثل خودشون کار میکنن. من سعی کردم که افق اونا رو باز کنم، اونا رو فقط یه پروژکتور بندازم روی کارشون که راهشون پیدا کنن، خودشون پیدا کنن. مثلا من یکی از شاگردام خانم مظفریه، مسئول مظفریه، شما نگاه کنید مثل من کار نمیکنه ولی یه طراح بسیار قابلیه، زیادن مثل اینا، ولی متاسفانه معلم ها این کار رو نمی کنن اصلا.
کیفیت آموزش و سطح آموزش
ها چه شده؟ ما بچه های استعداد
داریم. شما با خودتون مقایسه کنید زمانی که آقای هیدریان، آقای کی اینا بودن، حالا
نه اونا یه انضباطی داشتن، الان یه انضباطی نیست، بعد تو جامعه هم نیست، هی تغییر پیدا میکنه. میدونی ما این دنباله همون تحولی که مثلا فرض کن تو هنر تجسمیه مثلا اروپا شده، این بادش اینجا میاد، یه دفعه مثلا فرض کن ویدیو آرت میاد، ویدیو آرت مال ما نیست، ما هم شروع میکنیم به کار کردن، عکس میاد، یه دفعه خانم شیرین نشاد میاد روی مدام بدن نمیدونم با طرف نقاشی میکنه. میدونی این چیزها رو دیگه هر کسی هم که این کار میکنه ما نمیتونیم ردش کنیم، به هر حال برای کار خودش دلایلی داره، یعنی یاله خوب دوست داره از کار اروپایی استفاده میکنه، ولی به طور کلی اون یک جوری الان تکثر کسرته، تکثرتی رو هیچ ما نمیتونیم نه جلوش بگیریم نه درست هست که این کار میکنه. این اینجوری میبینه، دوست داره، میتونه راجبش هم صحبت کنه، میتونه راجبش هم حرف بزنه، دلایلی هم داره، خب بذار کار خودش رو، اگر که تونست این رابطه برقرار کنه خب فبه ها خوبه، یا نتونست که دیگه مربوط به خودشه، خودش باید از
این
نشونه.
این از قدیم یه جریانات بود، مثلا مکتب سقاخانه ای، یا مثلا فرض کنیم هنر مدرن، آبستره، تالار قهندیز، یا گروه آزاد، گالری مصر، این مجموعه ای که
خب
تشکیلاتی بودن یا فکرهایی بودن، اینا نظرتون راجبه اینا چیه؟
اینا هم جالب بود، مثلا همین سقاخانه که میگی، اینا یه نگاه توریستی بود اصلا به نظر من، که به این اومدیم به این موتیوهای ایرانی خیلی دل بستیم، و اینا هم کار هنری هست، ولی کار نگاه توریستیه که مثلا توی اینا یکی از بهترین نمونه هاش هم کار خود تناولی هست که مثلا این کار داره کرده، این هم یک کار آرتیستیکه، یک کاری هست که به هر حال ارزشمنده، ولی کار چیز اوریجیناله چیزی نیست، کاریه که خب مخاطب خاص خودش داره، دوست دارن و اهمیت هم داره چون موتیوهای ایرانی چیزای ساده ای نیست، چیزای کوچیکی نیست، و همین چیز سقاخانه ما یا مثلا هم کاری که خود تناولی کرده و یه برداشتی که ازش کرده، یا این یا پیلارام یا خود زندرودی، اینا به هر حال آدمایی بودن که روی موتیوها کار کردن و خب کار ارزشمندی هم هست دارن. ولی یه چیزی هم بهتون بگم، ما 500 سال از اروپا عقبیم. این کاری که من کردم طراحی، این میتونه یه بخشی این خلأ 500 سال کمی کم کنه، خوب کنه، یعنی ما الان نقاش امروزمون میتونه از اینجا شروع کنه که الان من تموم چیز کردم، من یک کمی از اون خدعه رو پر کردم، الان خیلی ها هستن که طراحی قابلی هستن، از حالا اگر شروع کنن البته که همین گذشته رو داشته باشن، همین به آینده نگاه کنن، آره، یعنی باید مطالعه داشته باشن، کارهای اروپا رو ببینن، کارهای آمریکایی‌ها رو ببینن، کارهای روسا رو ببینن و اینجا بتونن یه کاری بکنن که کار خودشون باشه. چرا میتونن؟ ولی متاسفانه اینقدر کار اونا وارداتی شگفت انگیز و سریع و نمیدونم راحت هست که اینا تن در نمیدن که خودشون به رحمت گیر بیارن. ما میگم ما داریم مثل فسود استفاده میکنیم ازش.
ببینید طراحی که شما داریم میگید که شما خیلی روش کار کردین، خیلی هم معتقدن که طراحی زیر ساخت یه نقاشی خوبی
آره.
خودتون هم
اشاره
کردیم. ولی بعضی ها اصلا فکر کنن طراحی زور نداره، مستقیم این اصلا نقاشی.
خب اینی نمیتونن. این ببین تو باید سواد داشته باشی، تو باید توانمندی داشته باشی، یعنی بتونی یه سیب و این سیب بسازی. خیلی خوب بتونی فراموشش کنی، میتونی بری بلش کنی، ولی اون چیزی برای تو نگه میداره که تو میتونی این کارو بکنی. پیکاسو میتونست این کارو بکنی که داشت کار مدرن میکرد. پیکاسو از بالا یه کار بدون که اصلا دستش از روی کار برداره تو پایینش میمد میساخت. بعد اون کسی که داشت این فیلم ازش میساخت میگفت این میتونه کار مدرن بکنه. ما اون کار نمیتونیم، ما اون کار نت کردیم. مثلا الان شما نگاه کن تمام اون جازمنا، تمام اون چیزای موزیسیانای مدرن، اینا آکادمی رو میدونن. ما نمیدونیم، نمیتونیم بدون حرکت کنیم. اون پایه است و الف باس. تو میتونی اون رو دفرمش کنی، میتونی اون رو به همش بزنی. آره؟
خب من می‌خواستم راجع به هنرمندان ایرانی تاثیرگذار این 90 سال از شما سوال کنم. ظاهرا شما علاقه ندارید ببینید که کیا به نظر شما تاثیرگذار بودن.
نه من از اینا چیزی نگرفتم. من از اینا مثلا فرض کنم موقع گلزاری کار می‌کرد، خیلی دوست داشتم، ولی خب اگر اون نبودم منم به وجود نمی‌اومدم. ولی خیلی کارش ابتدایی بود. ولی اگر اونم نبود منم نمیتونستم. من در اصل از اینا بالا رفتم اصلا. کار کردم. شاید مثلا یک کسی که شروع کرده بود من ازش استفاده کردم، الان دارم کار میکنم. ولی چیزی که من شعوری که یاد گرفتم، شعوری که من میتونم ازش اسم ببرم، حیدریانی که استادم بود، آدم عارف درویش انسانی بود، ازش چیز یاد گرفتم. حمیدی بود، جواد حمیدی بود، اینا آدم های بودن، خود مادام آشور بود، همه اینا بودن. در هر صورت من همه از همه اینا گرفتم، باید حقشون حلال باشه برای من.
شما یه نقاشی خوب چه خصوصیاتی
داره؟ نقاشی خوب اصلا خودش میگه من خوبم، یعنی شما مثل یه قیافه خوب که میبینی اصلا نمیتونی ازش بگذاری، دلت میخواد یه باز دوباره رب برمیاد یه نقاشی هم بکنی. خودش با میگه.
شما به عنوان کسی که تو این کشور حساسیت فرهنگی اجتماعی دارین، فرهنگ و سنت این کشور چقدر کار شما حضور داره؟ چقدر بهش توجه دارید؟
فرهنگ و سنت خیلی ارزشمنده، خیلی خوبه، ولی آدم باید بتونه که تو سنت فرهنگش نوآوری بکنه. ما نمیتونیم ازش، نمیتونیم یه در بذاریمش کنار. ما باید هر کاری میخواییم بکنیم تو خود سنت بکنیم. از تو خود سنت باید مدرنیته بیاد بیرون.
اینه با هم تعارض ندارن بین سنت و مدرنیته؟
تعارض دارن، ولی ما میتونیم به گذشته با چشم امروز نگاه کنیم. میتونیم، خیلی ها کردن و خیلی هم سخته. خیلی سختی هست، ساده نیست. مثل کاری که هستن که مثلا فرض کن موندریان از مثلا فرض کن سنت کرد، جدا شد، ول شد، یک کار تجربی شد. ولی کسایی که از سنت استفاده میکنن و میمونن، مثل مثلا موندریان، موراندی، اون قضیهش فرق میکنه. تو از سنت نقاشی حفظ میکنی، ولی یک کاری میکنی که تاله نکردی کسی. با چهار تا کاسه کوزه حرف میزنی، اصلا حرفتو میرسونی با آدم ها.
کار یعنی مدرنیته تو کار شما چقدر حضور داره؟ یعنی شما
من مدرنیته، من به سختی، من این مرتب سعی کردم هم به سنت پابند بمونم هم امروز ببینم. من اینجوری که راجع به کارم نوشتن اینه همینه که مرتب به پشتم نگاه میکنم و به جلوام نگاه میکنم ولی به صورتی کارم مدرن امروزیه که قرار باقی چیز کرده بود و یعنی غیر از این نمیشه. غیر از این کار بسیار مشکلیه.
شما چه تعریفی از هنر اسلام میدید؟ آیا اعتقاد داریم نداریم؟ یا چیزی وجود داریم؟
من راجمونا چیزی نمیدونم. من اطلاعاتی ندارم. هنر اسلامی ممکنه مثلا پرد کن توی زبان اسلام مثلا بوده. یعنی یعنی چیز به نام هنر اسلامی نداریم. از 1400 تا بالاخره دوره‌ای بوده که اسلام بوده دیگه. در این دوره هنرهای هنر دوره است اسلامیه. حالا ما اسمش گذاشتیم اسلامی. هنر ایرانه.
الان وضعیت هنر تجسمی نقاشی در حال حاضر رو شما چجوری ارزیابی
می‌کنید؟ چطور تفسیر می‌کنید؟ بعد نیست. حالا مثلا هم گذاشته حد که حالا که کسی یه خود بازتر فضا همیشه گفتم دوره کسرت هر کس به هر حال آزاد حرف خودشو به هر قالبی که دوست داره بزنه ولی که به قالب سنتیه به قالب مدرنه به قالب شخصی خودشه.
نوآوری رو چجور میبینی؟ شما اصلا نوآوری میبینی؟
نوآوری زیاده ولی نوآوری هست که دلیل ندارن اصلا براش خیلی ها جوون ها اینا باید پخته بشه، باید یه مدتی کار بشه روش. معلوم نمیشه حالا. یکی از ممکنه الان خیلی جدی کار بکنن، فردا خیلی مدرن کار کنن. ولی به طور کلی باید ببینیم چجوری از بوته آزمایش در بیاد.
وضعیت نقدنویسی تو ایران چجوری
هست؟ نقدنویسی
مهم ما
کیان؟ الان به نظر من توی بچه های جوان هم خیلی ها هستن که نقد بررسی های خوبی دارن. مثلا اون موقع قره‌باغی بود، الان خیلی ها هستن. خیلی ها هستن که الان تو جوان ها که ما اون موقع نداشتیم. الان خیلی جوان ها تیزن. خیلی. الان همین مجله تندیس، بچه که دارن باش کار میکنن، حرفه هنرمند، خیلی بچه ارزشمندیه. همشون هم جوان هم زیر 40 سالن، خیلی باسوادن، خیلی خوب میفهمن، خیلی هاشون آرتیست های خوبی هن. من فکر کنم من آینده رو خیلی بهتر میبینم، یعنی خیلی بهتر از نسل ما هستن. یه دیگه هستن که اینا اگر به همین جدی برن پیش، وضعیت و امکانات بهتر از ما دارن.
بزرگترین آرزوی شما الان چیه؟
آرزوم اینه که سلامت باشم تا این
حالا توی چون بحث سیاه و سفیدی و رنگ و خیلی شد
من بیام دیگه
دو تا دیگه تمام میشه. میشه از امیدها و ناامیدیاتون بگیم؟
بعدا اصلا راضی هم بحثم. هیچ ناراضی نیستم. حرفم رو زدم، کارم کردم، یاد داشته. الان چند تا از این مجموعه هم هست که دارم درست میکنم، مجموعه هم تموم شده. بعد به هر حال چیزم الان همین توی آتولیه میگم مرکز خلافت منه. اصلا میشینم به همه اینا، تمام این چیزهایی که میبینید انتخاب شده. من گرفتم، من چیز گنده‌ای نمی‌خواستم تو دنیا، ماشین داشته باشم فلان داشت. من می‌خواستم یه میز خوب داشته باشم، الان دارم. سپایه خوب دارم که الان دارم. یک وسایل خوب می‌خواستم دارم. هر چیزی که راجع به کارم هستم، همین چراغی که اینجا هست، همین نمی‌دونم روتری که اینجا هست، تمام اینا رو یکی یکی انتخاب کردم. آرزو داشتم داشته باشم. الان دارم.
شما فکر کن آقای معتبر اینجا نشسته. ما ازش یه سوال بکنه. میشه یه سوال ازش بکنه؟
من خدا رو شکر میکنم همطوری که الان تو اینجا رسیدم. از هیچ چی ناراضی نیست، از همه چی. همه اتفاقی که برام افتاده به هر حال چیزی رو به من یاد داده. منو نرم کرده. من خیلی اما الان آدمی بودم که اصلا دو کلمه حرف بود که کسی مخالفم میزد نمیدونم خیلی آتشی میشدم، ولی الان نه، مثلا خیلی گوش میدم، خیلی چیز، خیلی هر چی میتونم خلاصه میدم.
خب شما الان از سر کلاس دانشگاه اومدی، یعنی میخوایم بیان، خب و تصمیمتون میدیم یه آخرین روزی که میام، خب درس رو هم دادیم، موقع خداحافظی میخوایم یه توصیه بهشون بکنیم به این دانشگاه، چی میگیم
بهشون؟ میگم به این دنیا جدی باید نگاه کرد، برخورد ما به جهان جدی نیست، ما همه چی رو شوخی گرفتیم. این نقاشی اگه هم یه نقاشی بکنی، این نقاشی رو جدی بگیر، برخوردت جدی باشه. یا به یک کسی میگی من به تو دوستم، واقعا بهش دوست باش، یا میخوای یه کاری بکنی واقعا پشت کار داشته باشه.